بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت خواهران عزیز و برادران مکرم، اساتید و دانشجویان بزرگوار. تشکر میکنم از اینکه لطف کردن، دوستان دعوت کردن و توفیقی بود که امروز که منتسب به حضرت رضا سلام الله علیه هست در مشهد، شهر شهادت و مرقد ایشون، خدمت شما برسیم و راجع به مسئله ای که عنوانی که دوستان پیشنهاد فرموده بودن، پرسش های رادیکال معاصر به منزله نقطه شروع هر نوع نظریه سازی و تولید فکر، به این مسئله بپردازیم. نکاتی رو که به نظرم نیاز امروز ماست، نیاز امروز دانشگاه ما و متفکرین ماست، دانشجو و استاد ماست، نیاز امروز جامعه ماست، چند تا نکته رو خدمتون عرض بکنم. می‌خواستم خواهش بکنم که دوستان به عنوان یک محفل و اینا به جلسه نگاه نکنن، به عنوان یک کلاس، یک نیمه کلاس که حالا راجع به یه موضوعی به یه جنبندی رسیدیم، اون رو می‌خوام با شما در میان بگذاریم، بعدم از نظرات دوستان استفاده کنم. چون توقعی که از یک جلسه هست تأثیر داره در نوع نسبتی که با جلسه برقرار میشه. اولا راجع به این عنوان که پرسش‌های رادیکال معاصر تا طرح نشه، پرسش‌های ریشه‌ای همین امروز تا مطرح نشه، ما هیچ تکان نمیتونیم بخوریم، یعنی از لحاظ تمدنی و تمدن‌سازی قدم از قدم نمیتونیم برداریم. مراد از پرسش‌های رادیکال، رادیکال به معنیه که معمولا بعضی خیال میکنن مسائل مهم رو میخوان از بیخ با قید دوفوریت اونم حلش بکنن، به این معنا نیست. پرسش رادیکال به معنای ریشه‌ای ترین و مبنایی ترین سوالاتی است که باید به اونا اندیشید و بدون اندیشیدن به اونا ما نمیتونیم تاریخ و تمدن جدیدی بسازیم بر اساس مبانی خودمون. و یکی از دوستان موقعی که هماهنگ کرده بودن که بنده خدمتتون برسم، از من خواستن از باب تبرک و تیمن یه اشاره‌ای به حضرت رضا و اینها بشه. من می‌خواستم این نکته رو، یعنی آسیب شناسی فرهنگ خودمون، فرهنگ دینی و علمی خودمون رو از همینجا شروع بکنیم که ما با رهبران فکری خودمون رابطمون همش رابطه تیمن و تبرکه. چرا فقط؟ یعنی مثل که از باب تشریفات هر کاری میخوایم بکنیم، اولش یه اسم مذهبی، یه آرم دینی، اسم امامی، پیغمبری، یه چیزی رو بیاریم بگیم از باب تیمن و تبرک. از باب تیمن و تبرکی که ما اینجوری میگیم معنیش اینه که چیزی برای آموختن در رابطه نیست، چیز مهمی، ولی از بابی که بالاخره ما مذهبیم و جامعه مذهبی و اینا هم رهبرامونن و اونا، بالاخره از باب یک سنت اجتماعی یه اشاره هم بکنیم، یا مثلا برای ثوابش. در حالی که من اتفاقا همین بحث رو که بحث بسیار مهمی است میخوام از همینجا شروع کنم، یعنی نقطه عزیمت و شروع بحث ما نوع نگاه دین و این مکتب و به طور خاص از زاویه نگاه حضرت رضا سلام الله علیه به مسئله همین پرسش‌های رادیکال و مسئله تفکر، مسئله آزاد اندیشی، مسئله نظریه سازی و فرهنگ سازی شروع بکنیم. ما البته تبرک و تیمن میجوییم به اینا، اما یه چیزی فراتر از اینه، بالاتر از این تعلمه، یعنی باید یاد بگیریم ببینیم واقعا اینا راجع به این مسائل یا حرفی داشتن یا نداشتن. اگر اینا راجع به این مباحث حرفی نداشتن، ما چرا پابندیم به اینا؟ اگر امام رضا در این مورد، اهل بیت پیغمبر و در رأسشون خود پیغمبر و در رأس هم خود قرآن کریم، اگر در این موارد موضع معرفتی ندارن اصلا، ما معطل چه دینی هستیم؟ معطل کیاییم؟ اگر حرفی دارند چرا ما نمیدونیم و یا چرا فقط از باب تبرک و تیمن به اسمشون اشاره میکنیم؟ این مقداری هم وارد محتوا بشیم و راجع به فرم بشیم. و من لذا بحثم میخوام با یه توضیحی در مورد روششناسی این مکتب، مکتب اسلام و شیعه، مکتب این اسلام از با تفسیر اهل بیت، روششناسی در مسئله تولید فکر و آزاد اندیشی و به طور خاص مناظره، با استناد به تعابیر و روش خود حضرت رضا سلام الله علیه بحث رو شروع بکنم، ببینیم ما چیزهای فراتر از تیمن و تبرک برای آموختن در این میان وجود داره که اگر اینها ما موفق به کاربست این شیوه ها و روش ها بشیم، اوضاعمون کلی زیر رو خواهد شد. من این بحث رو تو سه بخش به شما خدمتون عرض میکنم. یه بخش این که منطق دینی ما برای آزاد اندیشی و نظریه سازی تو باب مسئله علم چیه. بخش دوم اشاره میکنم به نکته ای تو باب فلسفه و متدولوژی علم که باز موضع ما به عنوان دانشجوی مسلمان، دانشگاه مسلمان در رابطه چه خواهد بود. و بخش سوم که ختم عرایزمه، یه نمونه تاریخی از تاریخ علم میارم. خب اگه دوستان میخوام بیان تو بیان خودشون ببینن که مشکل جا هست اینجا، در رو باز بذارین ببینن جا نیست، بعد دیگه خودشون خانه میشه. غیر از صندلی من هر جا میخوایم بشینیم بشین، یعنی صلوات بفرستین. خیلی خوب دیگه جانش به نوبت، بعد بچه ها بلند شن یه دیگه بشینن. من عرضم رو با چند حدیث شروع میکنم که شما نگاه دینی، نگاه اسلامی رو به مسئله اولا آزاد اندیشی، عقلانیت آزاد، عقلانیت رها از تعصب، رها از تکبر، عقلانیت رها از جمود و قشریگری و تهجر، جدا از خودخواهی، خودبرتربینی، خودمحوری. ببینیم نگاه این دین به مسئله عقلانیت و مسئله گفتگوی آزاد، بحث آزاد اساساً چیه. اینا بحثایی نیست که به طور انفعالی بهش ما پرداخته باشیم، اینا ریشه های بسیار قطور و عمیق نظریه دینی برای این بحث ما داریم. این حرفا، این حدیثایی که براتون میخونم جمله های فانتزی نیست که تو این سالا گفته شده باشه یا تو این دهه ها یا تو این چند قرن اخیر. سابقه این جمله هایی که براتون میخونم الان بعضی هاشون اونها از اینا زیاده، چند تاشو به شما اشاره میکنم، سابقه اینا به بیش از 1000 سال پیش میرسه. اینا مال هزاره قبله، در دوره‌ای که بشر نه هنوز با علم، با مفهوم علم به طور جدی آشنا بوده، نه مفهوم دیالوگ علمی، نه تفکر، نه اخلاق علمی. این جمله ها مال اون از اون دوره گفته شده تا امروز و قطعا در بنیانگذاری تمدن جدید و علم جدید همینا نقش داشت. حالا یه نمونهشو آخر عرایزم اشاره خواهم کرد. اولا حدیثی است که از پیامبر اکرم نقل شده که فرمودن که من صد فاه ولم یسأل لم یؤت شیء، یعنی هر فردی و جامعه‌ای که دهانش بسته باشه، دهانشو ببنده و سوال نکنه، درگیر سکوت باشه، این هرگز به چنین فردی و به چنین جامعه‌ای چیزی داده نخواهد شد، چنین فردی و چنین جامعه‌ای جلو نخواهد رفت حتی یک گام، نه پیشرفت مادی میکنه، نه پیشرفت عقلی معنوی و انسانی میکنه. بدون سؤال پیشرفت ما نداریم و تمدنی ساخته نمیشه. این منطق اسلامه، منطق بنیانگذار اسلامه. و از این روایت توی حوزه ما خیلی داریم. یه حدیثی است باز که از ائمه، از اهل بیت سلام الله علیهم که فرمودن که وقتی کسی سوالی طرح میکنه، حداقل دست کم پرسیدن سوال، هم پرسیدن یک سوال از فردی که البته بتونه به سوال جواب بده، از آگاهان، پرسیدن از آگاهان نه از ناآگاهان، چون قرآن هم میفرماد که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید، اولا بدانید که نمیدانید، چون ما خیلی چیزها رو نمیدونیم و نمیدونیم هم که نمیدونیم، فکر میکنیم میدونیم. قرآن به ما میگه اولا خیلی چیزها رو نمیدانید، بدانید که نمیدانید، و بدانید که اون چی که نمیدانید باید بپرسید از کسانی که میدانند و نه از هر کس، البته کسانی که میدانند. بعد تو حدیث دیگه میگه وقتی کسی سوال میکنه، با طرح پرسشی میکنه، دست کم 4 نفر در این رابطه سر سفره این سوال مینشینند و به پاداش معنوی میرسن. 4 نفر در رابطه با طرح یک پرسش رشد میکنن، رشد معرفتی و عقلی و انسانی میکنن، رشد دینی میکنن. یکی اونی که پرسیده، یکی اونی که پاسخ میده، یکی اونایی که مستمعن و دارن گوش میکنن، و یکی اونایی که بنیان اون جلسه گفتگو رو گذاشتن. شما ببینید ترویج پرسش و تفکر و تحریک عقلانیت، یعنی دینی که مبانی محکمی داره با عقل، با عقلانیت مشکلی نداره، به جایی که هی خفه کنه، هی بگه آقا دین از عقل جداست، فضولی نکنین، سوال نکنین، دین از علم جداست، یعنی کاری که در اروپا شده و در شرق شده، در غرب شده، در همه ادیان این روش حاکمه. این دین عقلانیت رو تحریک میکنه. میگه هر جلسه ای که تشکیل بشه برای طرح سوالی، پرسنده و پاسخ دهنده و شنونده و اون کسانی که اون نشست رو، اون جلسه رو براش برنامه‌ریزی کردن و زمین ساز طرح این سوالات شدن، هر چهار دستشون پیش خداوند اجورند و اینا هر چهارتا تو مسیر رشد دارن قدم برمیدارن. این نگاه این دینه به مسئله. حالا روایت من از حضرت رضا هم یادداشت کردم براتون بخونم که مطمئنم تا به حال نشنیدید اصلا. یعنی ما همونان که مشهدی هم یه عمرم تو مشهد زندگی میکنن از دنیا میرن، از امام رضا چیزی جز گفت غیر از کفترهای حرمش چیزی دیگه از امام رضا نمیدونن. یه گنبد طلا و کفترهای حرم. والله خب خود ایشون کیه؟ حالا اصلا اگه فرض کنیم گنبد نبود و این کبوترها هم نبودن، ایشون کیه اینجا؟ تو در رابطه با همین موضوعی که داریم با هم صحبت میکنیم، من جملات از ایشون براتون قرائت میکنم که حتما نه شما شنیدید، بسیاری از طلبه هایم که با مباحث دینی سر و کار دارن همونایی هم یا نمیخونن یا نشنیدن یا روش تمرکز ندارن. برای که ما اصلا عرض میکنم ما با ائمه رابطه فقط تیمن و تبرکی داریم، چیزی قرار نیست یاد بگیریم از اینا. تو روش مدیریت، روش حکومت، روش سیاسی، روش اقتصادی، روش علم، روش زندگی، روش زندگی خانوادگی، روش برقرار کردن انواع نسبت‌های اجتماعی سیاسی، اینا رو قرار نیست چیزی یاد بگیریم. و در رأس همه اینا یه آیه قرآنه که اصلا صریحاً یه فراخوان تاریخی و فراتاریخی برای همیشه است که خداوند به پیامبر می‌فرماد که به بندگان من که میشنوند، اهل شنیدنند، یاد گرفتن بشنوند، بشارت بده از طرف خداوند و از طرف ما، کسانی که میشنوند حرفها رو و اونی که درستره و به مسیر رشد کمال نزدیکتره اونو انتخاب میکنن، گزینش میکنن و پیروی میکنند. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. پرچم ما اینه. اگه قرآن هیچی نبود جز همین یک آیه، موضع ما، موضع این مکتب در باب مسئله استماع و شنیدن و عقل و گفتگو و علم و انصاف و اینا و موضع معرفتیش در برابر مسئله حقیقت به نظر من روشن بود و کافی بود. عرض شد که حضرت رضا سلام الله علیه، حالا روایت ازشون زیاده، بحث‌های مختلف تو حوزه‌های کلامی، حقوقی، تاریخی، حتی سیاسی و مسائل مختلف. من الان نمیخوام وارد مضمون هیچ روایتی بشم، من فقط یه روش شناسی، یعنی متد بحث ایشون. حالا ما هم تو متد، روش هم تو محتوا، هم تو فرم هم تو محتوا باید چیز یاد بگیریم، ولی رو روش کار حضرت رضا تو جلسه های مناظره و بحث آزادی که ایشون داشته، جلسات پرسش و پاسخی که ایشون داشته با متفکران درجه یک ادیان دیگه، با روش ایشون آشنا بشیم ببینیم چه با چه روشی حرف میزنه. من یه عباراتی توی از کتاب توحید شیخ صدوق که بعضی از مناظرات حضرت رضاست با رهبران درجه یک فکری، تئوریسین درجه یک ادیان دیگه، یعنی مسیحی، یهودی، هر شود که از سابعین، از زرتشتی، برهمن و هندو و بودایی، حتی ملحد و ماتریالیستا، یعنی متفکران درجه یک زندیق، کسایی که دهری بودن و کلن مادی بودن، معتقد به هیچی نبودن، با همه اینا مناظره در حضرت که بخشی از اینا در تاریخ حدیث ما ثبت شده. من اینا رو یه مروری کردم تو توحید شیخ صدوق، نخواستم اصلا وارد بحثش بشم، از بیرون فقط به روش ایشون، روش شناسی در بحث آزاد، مناظره و گفتگوی علمی و نوع نگاهشون به مسئله آزاداندیشی، ادب مناظره، ادب گفتگو، اخلاق دیالوگ. شما ببینید این عبارات و این دقت‌ها نشون دهنده چیست و چی رو میخوان به ما منتقل بکنن. ایشون نه تنها در عرض شد که گفتگوی علمی عادی، بلکه حتی در مناظره هایی که به قصد تخریب ایشون دستگاه حکومت عباسی مأمون ترتیب میداد برای که ایشون رو تخریب کنه، چون میدونه قدرت رو که خب اینا رو از صحنه قدرت واقعی کنار زدن و مسئله بین اینها و قدرت و حاکمیت سیاست حقیقی، نه تشریفاتی، فاصله انداختن. امامت رو، بعد سیاسی حکومتی امامت رو از اهل بیت گرفتن، ولی بعد علمی و معرفتیش رو که نمیتونن بگیرن که. شما میتونی قدرت رو از یک کسی بگیری، اما علم و معرفت که نمیتونی ازش بگیری که. ولذا با اینکه قدرت رو گرفته بود، اما حکومت و کل جهان اسلام و بزرگان تحت شعاع جنبه علمی و معرفتی امام رضا بودن. اصلا ایشون لقبشون عالم آل محمد دیگه، اصلا تعبیری که راجع به ایشون ایمان لقب مشهور ایشون به کار میره همینه، یعنی برجسته ترین صفتی که ایشونو به اون نام خوندن مسئله علم و معرفت و اینهاست در ایشون. و حضرت با همین مسئله از همین طریق، از همین طریق بحث‌های علمی و معرفتی، هم مشروعیت دستگاه رو زیر سوال بردن، هم حقانیت اون مکتب رو نشون دادن بدون هیچ تعصب و تکبر و تهدید. شما حالا عبارت ایشون رو بعضی می‌خونم، یک کلمه تهدید یا توهین، یک کلمه شما از امام رضا نمی‌بینید که توی گفتگوها به مخالفش، حتی زندیق، یک کلمه توهین بکنه یا تهدید بکنه یا تحقیر بکنه، بگه مثلا تو که نمی‌فهمی مثلا، یک کلمه. ببینید عبارات شما، بعضی عبارات رو یادداشت کردم. اولا خود پذیرش مناظره یعنی چی؟ یعنی وقتی یه مکتبی اعلام می‌کنه ما مناظره را می‌پذیریم، ما آماده شنیدن هر نوع پرسشی هستیم که تو منطقه اهل بیت اینه، دست کم چند تا معنا داره. یک، این یعنی پذیرش عقلانیت در دین. اگه یه دینی عقلانی نباشه، تن به بحث عقلی و پرسش نمیده، اصلا پرسش رو کفر خواهد دانست. چون که اغلب ادیان در دنیا در شرق و غرب همینطورن، مجالی برای پرسش نیست. یعنی از مسیحیت شما بگیرید تا بودیزم تا بسیاری از حوزه‌های ادیان که میلیاردها پیرو دارن در دنیا، این ادیان بزرگ، حالا ادیان کوچک و اینا هیچی، مجال پرسش وجود نداره اصلا. و صریحا اینو میگن، میگن ارزش ایمان به این که تو نفهمی و قبول کنی. مثلا تعبیر جهش در تاریکی، میگه اگه راست میگی تو تاریکی مطلق و تو جهل مطلق بیا جلو. تو فرهنگ اسلامی ایمان نوره نه تاریکی، باید ببینی و بدانی و بیای. البته ما همه چیز رو ممکنه ندونیم و نمیدونیم هم، اما نباید بگی هیچ چیزی هم لازم نیست بدانی. ما با چشم باز باید بریم جلو، نه با چشم بسته. سلوک با چشم باز، نه سلوک با چشم بسته. این فرق معنویت اسلامی است و با معنویت بودایی و مسیحی و معنویت‌های دیگه که تو دنیا طرفدارانی داره. پس یک، پذیرش عقلانیت در دین. ما تعبد داریم، اما تعبد ما نقطه مقابل تعقل نیست. اینکه بعضی میگن آقا این مسئله تعبدیه، این تعقلیه. تو فرهنگ اهل بیت، تو فرهنگ امام رضا علیه السلام، هر تعبدی هم مبناش بر تعقله. یعنی پشت هر تعبدی یه تعقلی وجود داره. ممکنه مسائل فرا عقلی باشه، اما ریشه مسائل فرا عقلی هم باز چیه؟ ریشه اصلیش باز عقلیه. یعنی یک قدم اول رو شانه عقل می‌گذاریم، بعد البته مباحثی پیش میاد که ممکنه عقل تا یه جایش بیاد از بیشتر نتونه. عقل حتما محدودیت داره. این حرف ما هم نیست. اصلا کشف بزرگ مدرنیته میگن بعد از کانت اینه، میگن کانت کشف بزرگش این بود که گفت عقل محدود است، عقل مطلق نیست. اصل دومی که از این روش استفاده میشه اینه احترام به ذهن و فکر دیگران. یعنی وقتی امام رضا میگه آقا هر کس هر سوالی داره بیاد من با همه حاضرم بحث بکنم، معنیش اینه که من به ذهن او، به فکر او و سوالاتی که تو ذهن اوست احترام میگذارم، اینقدر براش ارزش قائلم که وقت بگذارم به سوالات جواب بدم، باش گفتگو بکنم. احترام قائلم معنیش این نیست که اونا رو حق میدونم. دقت میکنید؟ ممکنه شما بگید من آقا برای تو احترام قائلم، برای که حرفاتو بزنی، اما معنیش نیست که من تو رو حق میدونم. یا حق نسبیه، هم تو حق میگی هم من حق میگم، نه. ولی ارزش قائلم، برای شنیدنش وقت میگذارم. در نتیجه سوم از این که وقتی شما میگید دینی داره اعلام میکنه ما آمادیم برای مناظره، معنیش که این دین پاسخگوست، مکتب پاسخگوست. امام رضا داره صریح، حالا عبارتشو میخونم، صریح میگه من پاسخگویم، هر کس در هر موردی هر سوالی داره بیاد بپرسه، ما هستیم. هر جا عقلانیت هست و انصاف هست ما هستیم. و چهارم، حسن نیت و دلسوزی برای همه بشریت، یعنی تلاش برای رشد و نجات دیگران. یعنی هر کس که هست میاد بحث میکنه، اگر من حقیقت رو یافتم، راه درست رو یافتم، نگران تو هم هستم، دوست دارم اون چه که من از حقیقت دانستم تو هم بدانی. دلسوزی برای همه بشریت، تلاش برای، یعنی دغدغه نجات همه بشریت. گفتگو تو روایت حالا داریم، میگه مناظره برای خراب کردن کسی، این مناظری نیست که ما قبول داریم. میگن مناظره کسی میکنه برای مفتزه کردن مخالف طرفش، یعنی میگه مناظره میگن برای که آبرو تو ببرم، برای که ثابت بشه تو نفهمی، بیشعوری، بیسوادی، یا ثابت بشه من خیلی چیز فهمم، من مرکز عالمم، من خیلی آدم ملاییم. در روایات ما صریح داره که این مناظره، مناظره ضد اسلامی است و هیچ مسلمونی، هیچ آدم مسلمون منصفی، هیچ متفکر حقیقی در چنین مناظره‌ای نباید شرکت کنه. مناظره به قصد کشف حقیقت یا اثبات حقیقتی برای رسیدن به یه حجتی صورت میگه. مناظره برای اینه، مناظره برای باز کردن یک گره کوری از گره های بشریته، نه برای کور کردن گره های موجود و زدن گره های اضافی، برای تغییر کسی نیست. حالا شما از ادبیات امام رضا توی این مناظره من میگم ببینید که خود ایشون چقدر نارو چجوری رعایت کردن. بنابراین دلسوزی برای همه بشریت و همینطور ضرورت دفاع از حق با زبان قانع کننده برای همه بشریت، نه با زبانی که فقط یه عده خاصی مریدای خودمون بفهمن و قبول داشته باشن، نه، یه جوری باید بحث بکنی که حتی اون کسی که مبانی تو رو قبول نداره حاضر باشه او بحثو بشینه گوش بکنه و اگه یه کمی انصاف داشته باشه تو رو تایید کنه. شما روش بحث امام رضا رو ببین، هیچ جا امام رضا تو بحثاش از با کسایی که مبانی رو قبول ندارن از موضع مقدس بازی و مقدس معابی و اینا اصلا وارد نشده. حالا من باز جملات ایشون رو میخونم، من خواهش میکنم جملات ایشون رو بهش دقت کنید و یادداشت بکنید عبارات ایشون رو بعضیش. حالا عرض خواهم کرد، حالا چند تا نمونه از کسانی که مخالف میامدن پیش امام رضا و نه تنها موافق بیرون میامدن بلکه عاشق بیرون میامدن و مرید. یکی از افرادی که عبارت شما یادداشت کردم، این آدم اصلا منکرانه وارد جلسه حضرت رضا شد و هیچ چیزم خیلی چیزم قبول نداشت، با ایشون بحث کرد. خودش تعبیر میکنه وصف الحال خودش رو، میگه وقتی از جلسه اومدم بیرون، حالا داره گزارش میکنه از جلسه اومده بیرون با امام رضا، میگه که قمت لاقبل يده ورجله. جلسه که تمام شد اینقدر اثر عمیق گذاشت استدلال های او یعنی علی بن موسی رضا رو من که من آدم دیگه ای شدم و نگاهم به همه چی تغییر کرد تو همون یه جلسه. آخر جلسه بی اختیار بلند شدم تا دستشو ببوسم یا بیفتم رو پاش. حالا این کسی که مخالف بوده آمده تو جلسه با امام رضا، امام رضا جادوش هم نکرده که یک جادوی کرده باشه مثلا همین قلبش منقلب شد، نه، با استدلال زیر روش کرده با منطق و ادب و اخلاق. میگه قمت لاقبل يده ورجله، بلند شدم تا دستشو ببوسم یا بیفتم به پاش پاشو ببوسم، که مسیر زندگی منو عوض کرد با این پاسخهایی که به من داد. بعد میگه که ایشون اجازه نداد، من نه اجازه داد دستشو ببوسم نه اجازه نداد پاشو دستشو ببوسم. فابنا رأسه، سرشو جلو آورد، فقبلت وجهه ورأسه، من صورتشو و پیشانیشو بوسیدم. بعد میگه که در حالی از اتاق اومدم بیرون بعد از این گفتگو، و خرجت و بی من السرور و الفرح ما اعجز و عن وصفه، اونقدر شادی منو گرفته بود، اونقدر آکنده از بهجت و شادی بودم، مثل که دوست داشتم برقصم، رقص عقلانی، یک رقص عقلی، یک رقص روحی، روح من در حال رقص بود، تمام وجود من رو شادی و سرور و لذت گرفته بود، اونقدر که عاجز و عن وصفه، من عاجزم از توصیفش، نمیتونم بگم چه حالی به من دست داد با پاسخهای قانع کننده و منطقی که او بهم داد. لما تبینت من الخير والحزن، برای که یه مرتبه همه چیز برای من روشن شد، همه صحنه هایی که تاریک بود و مبهم بود همه چی برای من روشن شد بعد از این جلسه. وقت میگه من به ایشون گفتم که به حضرت گفتم که لقد فرجت عني فرج الله عنك، تو گشایش ایجاد کردی در زندگی من، مسیر زندگی منو باز کردی، خداوند برای تو گشایش و فرج برسونه. شما بقیهش خودتون تصور کنید که چجوری بوده یه آدمی که مخالف و منکر میاد تو جلسه با امام رضا، برای که با امام رضا به اصطلاح دهن به دهن بذاره و بحث کنه و مثلا خرابش کنه، و با این نیت میاد تو جلسه و وقتی داره میره بیرون با این روحیات جلسه میاد بیرون و مناظره های میگذاشت دستگاه مأمون اصلا برای که امام توش خراب شه، باور نمی کردن. مثلا متفکرین و درجه یک نظریه پردازان درجه یک ادیان و مکاتب بزرگ دنیا رو، مثلا از کاتولیک ها، مسیحی ها، نمیدونم جاسولیق رو، از نمیدونم کی عمران رو، عمران صابی رو، از یهودی ها کی، از بت پرستا، از چی، و از ملحدین ماتریالیستا، کسایی که مادی محض بودن، هندو و بودایی، همه اینا رو می آوردن تو جلسه. آدمای معمولی شون نبودن که مثلا یکیشون، حالا از عمران نقل میکنم، عمران میگه من با متفکران درجه یک جهان اسلام در عراق، در شام، در فلسطین، با همه اینا من بحث کردم و قانع نشدم. آدم های اینجوری نظریه پردازایی در سطح جهان. وقتی آدم می آمده با در جلسات مناظره با امام رضا، نه که سوالاشو جواب می گرفته، تغییر دین می داده، یعنی مسلمان می شده، تغییر دین تئوریسین‌های درجه یک جهان که مثلا طرف قطب بزرگ فکری مسیحیت بوده در دنیا، قطب بزرگ فکری یهود بوده، قطب فکری بزرگ قطب فکری مثلا زرتشتی بوده، بودایی بوده، ماتریالیست بوده، که چند نمونه از این بزرگان اسمشون تو تاریخ هست که اینا هم مسلمان شدن. و حالا تو جلسه کسی باز ببینید روش‌های ایشون با تعبیر که دستگاه می آورد برای تخریب ایشون، بزرگترین نظریه پردازان مکاتب دیگه، مراجع درجه یک ادیان رو. و وقت جالبه که یکی از این جلسات که میاد اونجا نشه حضرت نشسته مأمون رو میکنه به اون متفکر همون دینی دیگه، بهش میگه که خب شما بالاخره شخصیت درجه یک فکری این مذهبی در کل دنیا، با ایشون یه بحثی بکن با امام رضا. اون میگه که من با ایشون چه بحثی بکنم، ما که مبانی هم دیگه رو قبول نداریم، ایشون مبانی منو قبول نداره، منم مبانی رو بقا. ما نقطه مشترکی نداریم برای شروع بحث، ما سر چی با هم بحث کنیم؟ امام رضا میگن که بر اساس مبانی شما بحث میکنیم، نه بر اساس مبانی من، اصلا اسلام هیچ. امام رضا میگن بحث میکنیم، من به عنوان مسلمان با تو بحث نمیکنم، اسلام کنار، اصلا انگار اسلامی نیست، بر اساس مبانی خود شما من با شما بحث میکنم. و این خیلی جالبه که یکی از همین جلسه های مناظره که تشکیل میشه، خب یکی از یاران حضرت میدونست نقشه دستگاه چیه، نگران بود، میاد میگه که به نام نوفلی به امام میگه که آقا اینایی که امروز اومدن برای بحث و مناظره، اینا بیشتر از این که بعضیاشون بیشتر از این که متفکر باشن، متخصص وراجی و بحثن. یعنی شما هر چی که بگی میگه همون مبنا تو قبول ندارم. این جلسه جلسه روکم کنی و خلاصه. اینا برای کشف حقیقت نمیان بعضیشون تو این جلسه. اینا فقط میان شما رو برای خراب کردن شما. و حکومتم ظاهرش با شماست ولی باطنش با اوناست. دلش میخواد شما خراب شید. تعبیرش اینه که الان اینا که میگم که خواستم خودتون رجوع بکنیم کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 418 باب و ذکر مجلس رضا علیه السلام، یکی از جلسه های مناظره و گفتگوی علمی ایشون بوده. ایشون میگفتن که با بزرگان هر آیینی بر اساس مبانی خودشون بحث میکنن. میفرمودن با مسیحی ها بر اساس انجیل بحث میکنم، نه بر اساس قرآن. با یهودی ها بر اساس تورات بحث میکنم. با هر کسی بر اساس مبانی خودش بحث میکنم. و همینطور با کتاب مقدس خودشون، با مبانی خودشون و با زبان خودشون، و اونها رو متقاعد میکنم. و این کارو میکرد. تعبیری که توی اون حدیثه اینه که میگه ایشان اصحاب المقالات. اصحاب المقالات یعنی جریانهای مختلف فکری که اون روز در دنیا وجود داشت، و اهل الادیان و همه ادیان، و المتکلمون من جمیع الملل. متکلم یعنی نظریه پرداز دینی، متکلم به معنی سخنگوی، مثل که میگن سخنگوی فلان اداره نیست، سخنگوی مکتب. یعنی اینا کسایی که اهل کلامن، عقاید اون دین رو در واقع بازتاب میدن. نظریه پردازان همه مکاتب، المتکلمون من جمیع الملل بدون استثناء. هر کس میامد امام رو هیچ نمیگفتن آقا ایشون میخواد بایتون بحث کنی یا ساعت ما، ایشون نمیپرسید که خب این طبقه بندی ما داریم، ما با هر کسی مثلا بحث نمی کنیم، با هر دینی بحث نمی کنیم، اصلا این نبود. میپرسید شما چه دینی هستید، چه مکتبی دارید، چه مبنایی دارید. میگفت این موقع خب ما با مبانی شما بحث میکنیم، ما با منطق، اگه منطق و انصاف داشته باشی از رو مبانی خودت شروع میکنیم، میرسونمت به مبانی خودم. حتی باز داره با اهل الشرک، با مشرکین و اصحاب البدع و بعضی جریانهای ظاهرا اسلامی که جریانهای انحرافی اسلامی بودن، بدعت گذاری میکردن، با همه اینها تو حوزه های مختلف بحث میکرد. باز تو روایت داره که هر وقت ازشون میخواست، هر کس ازشون و هر وقت میخواستن که آقا جلسه ای برای مناظره و گفتگو و بحث و ایناست، یه بارشون نمیگفت نه من نمیام، هیچ وقت نگفت نمیام. همیشه این تعبیر که انی سائرون الیکم ان شاء الله، من ان شاء الله خواهم آمد، حتما میام. عرض کردم با مبانی عام مشترک بشری هم صحبت میکرد، نه که فقط جوری بحث کنه فقط مریدای خودش رو، چون ما بعضیمون حاضرین بحث میکنیم ولی جوری که فقط مریدای خودمون، همون که از قبل مریدمونن، همونا حرفای ما رو قبول داشته باشن. در حالی که هنر اینه که شما اینجوری بحث بکنی که مخالفینتم پا به پای تو لااقل تا جایی که انصاف دارن بتونن بیان. و ایشون کارش، هنرشون این بود. وقت اون میگه که اصحاب صحابی امام میگه که آقا امروز تو جلسه اصحاب انکار آمدن. اصحاب انکار میگفت که اینا کسایی هستند که نیومدن چیزی یاد بگیرن یا بحث منطقی بکنن، آمدن لجبازی کنن. یعنی شما هر چی نگی، هر چی شما بگی، میگن آقا همون مبنات رو قبول ندارن. اینا آمدن برای سفسطه. اصلا تعبیر اینه، کانو یغالتون. اینا اهل مغالطه هستند، نه اینکه یکی دوباره مغالطه بگن. کانو یغالتون یه استمرار رو میرسونه. یعنی اصلا اینا کارشون، تخصصشون، اهل سفسطه حرفه ای هستند. اصلا اینا درس خوندن، آموزش دیدن برای مناظره بدون هدف، بدون اینکه بخواد به نتیجه برسه. اینا تو این همچه آدم هایی تو جلسه هستند و از همه چیز هم اطلاع دارن. این حرفا رو که میزنه بعد اونجا داره که رجوع حضرت رضا میگه فتبسم، میگه امام رضا یه تبسم میکرد، خندید، گفت یا نوفلی اتخاف و ایقت او علی حجتی، میترسی کم بیارم تو جلسه؟ داری یه حرفای من میزنی که اینا کیان آقا امروز اینجوری میگن، میترسی من کم بیارم؟ بعد گفت آقا دستگاه حکومتی برنامه رو ریخته برای که شما رو خراب کنه. گفت میدونم، ولی میدونی کی پشیمان میشن؟ وقتی که ببینن من با رومی به زبان رومی بحث میکنم، با اون متفکری که از ایران آمده به زبان فارسی بحث میکنم، با عرب به عربی، با ترک به ترکی، با اونی که چیزه با عبری، با اونی که به زبان سریانی بحث میکنه با زبان خودش، وقتی ببینن من با هر کسی که اومده اینجا با زبان خود او بحث میکنم و بر اساس مبانی خود او بحث میکنم، یعنی اگه مسیحیه از طریق انجیل بهش ثابت میکنم که غلط میگی، اگه ماتریالیسته ولی میگه من منطقیم بر اساس منطق ثابت میکنم که تو غلط میگی، میگه وقتی این کارا بشه وقتی پشیمان میشن که چرا یک همچین جلسه ای رو ترتیب دادن. من خواهش میکنم به روش، به متدولوژی امام رضا علیه السلام تو بحث، نوع نگاه اینا به علم، به منطق، به فکر، این اعتماد به نفس، اشراف به مسائل، این زبان باز و حالا ادب، ادب و اخلاق، هم حالا میرسم که چه ادبی، چه جوری ادب رعایت میکردن. ضمن اینکه مناظره برای مناظره هم نه ها، یعنی مناظره کردن خودش، آخه بعضی میگن همون همون حرف زدن و مناظره کردن و بحث کردن خودش هدفه. مناظره برای مناظره نه، مناظره برای حقیقت، مناظره برای رشد، مناظره برای لجبازی و تحقیر و خراب کردن و فضیحت نه، مناظره برای رشد. این یه عبارات که میگم فضیحت و اینا، این همه تو روایات اهل بیت اینها آمده. فرمودن که وقتی ببینن من با عبری و رومی و هندی و ایرانی و سریانی با هر کدام به زبان خودشون بحث میکنم و بر اساس مبانی خود اونها بحث خواهم کرد، اون وقت پشیمان میشن. بعد داره که ایشان وضو گرفت قبل از هر جلسه مناظره و اینا، وضو میگرفتن و این باز خودش پیام داره، وضو گرفت و به جلسات مناظره میرفت. یعنی جلسه بحث عقلی و نظری من دارم میرم، اما این عبادت تلقی میشه تو فرهنگ ما، مثل نماز برای ما. وضو میگیره و میره تو جلسه مناظره و تو جلسه بحث علمی. عقلانیت برای تقرب به خدا، دقت میکنید؟ باز شما ببینید ارتباط وضو و عبادت و معنویت رو با مسئله عقل و بحث و گفتگو و استدلال. باز این نشون دهنده ای که جوهر این دینی که ما سنگشو به سینه میزنیم و هیچی هم ازش نمیدونیم، جوهر این دین یه جوهر معرفتی و هست و ضد عقل و نفی عقل نیست. جلسه بحث علمی رو به عنوان عبادت میره. بعد جمله های امام رضا رو من یادداشت کردم که در حین مناظره میگه اینا، این عبارات رو پشت سر هم نگفتن ها، هر چند وقت بحث میشد بعد از یه بار من عمدن این عبارات رو جدا کردم ازش، که شما ببینید که آداب و اخلاق، روش و متدولوژی بحث علمی و آزاد اندیشی چجوری بوده، هم از نظر منطقی بهش توجه کنید، هم از نظر اخلاقی، از هر دو جهت. جلسه که میامد ایشون اولا خیلی ادب بحث و رعایت میکرد، میفرمودن که شما میپرسید اول یا من بپرسم، دقت میکنید؟ این که حالا محاسبه کنه، خب اگه مثلا اول من بحث شروع کنم اینجوری میشه، به نفع من میشه، یا مثلا اگه اون شروع کنه اینجوری میشه، اینو ابدا. امام میفرمود که تسالونی او اسالوک، شما میپرسید اول یا من بپرسم، هر کدوم شما مایل. یعنی از اول اون طرف میفهمه ما گاردی نگرفتیم برای که تو رو خرابت کنیم، ما میخوایم مسئله روشن شه، شما اول نظرتون رو طرح میکنید یا من طرح کنم، میپرسه یا بپرسم، که این هم باز ادب مناظره و اخلاق دیالوگ و گفتگوست. بعد داره در حین بحث گاهی امام زمام بحث رو کلن به او میداد، طرف سکوت میکرد، امام میگفت که بازم اگه توضیح لازمه بفرمایید شما بگید، اون باز حرف میزد چند دقیقه تمام میشد، امام میگفتن که نکته دیگه نیست که بگید، اصلا داره تو روایت تحریکش میکنه بازم بگو. برعکس ما دیدیم که وقتی دو نفر داریم با هم بحث میکنیم، مثلا تا او بحث میکنه وسط بحث یه مرتبه جملهش تموم نشده ما حمله میکنیم که این مرتبه دنیا همین وسط توی چند ثانیه خراب نشه، یه بار کل عوالم به هم نریزه. نه، خیلی آرام. بعد از این بالاتر توی این مناظره ها چند مورد من یادداشت کردم که حالا فرصتی توضیح بدم. حضرت رضا طرف متوقف میشه تو بحث، یه چیزی میگه امام جوابشو میدن، امام یه چیزی میگن اونجوری میگه، بالاخره طرف متوقف میشه. بعد امام بهش میگن که خب شما چرا سکوت کردید؟ میگه دیگه من چیزی به ذهنم نمیرسه در این رابطه. امام میگن که نه، شما هنوز میتونی ادامه بدی. بعد میگه که مثلا چی میتونم بگم الان؟ خود از رضا به مخالف خودش تو مناظره یاد میده، میگه شما الان میتونی اینو بگی. بعد اون میگه که خیلی خوب این. بعد امام رضا علیه السلام، امام میگن که خب اگه شما اینو بگی وقت من اینو میگم. دوباره باز سکوت میکنه. بعد امام میگن شما هنوزم میتونی ادامه بدی، هنوز وقت توقف نیست. میگه دیگه حالا چی میتونم بگم؟ امام میگن حالا شما میتونی این دو تا نکته رو بگی، ولی اگه بگی جوابت اینه. شما ببینید، و هیچ کجا هم توهین نمیکنم حضرت. یا این تعبیر که سل اما بدالک، بپرس از هر چیزی که برای تو روشن میشه، هر چی که تو ذهنت میاد، خط قرمز نداریم. این منطق امام رضاست. امام میگه تو سوال در واقع سل اما بدالک یعنی چی؟ یعنی هر چی که به ذهنت میاد بپرس، ما خط قرمز نداریم تو سوال. سوال کن. طرف میبره باز ایشو تحریکش میکنه که بیشتر سوال کن. سل اما بدالک اگه بخوایم ترجمهش کنیم یعنی اینکه آقا راحت باش و هر چی که قبول داری، هر چی که واقعا بهش معتقدی بگو، نترس، پرهیز نکن، هر چی بهش معتقدی بگو. منتها البته چند جا هم حضرت میگن که انصاف، وقتی هم جواب میشنوی منصف باش، انصاف داشته باش. اگه عقل و انصاف باشه ما با تو و با هیچ کس مشکل نداریم. ما با سوال مشکل نداریم، با بی عقلی و بی انصافی مشکل داریم، با لجبازی و تعصب مشکل داریم. و یک چیزی دیگه که من تو روش امام رضا علیه السلام دیدم، ایشون ما دیدید وقتی که بحث میکنیم با کسی که مخالف ماست، خب طرف همه حرفاش که باطل نیست که، وسط حرفاش مثلا 10 تا حرف درست هم داره، ما هیچ وقت نمی او حرفای درستش حاضر نیستیم بپذیریم. میگم نکنه که اگه من الان بگم این جمله که تو گفتی درست بود، وقت بقیه‌ش هم مجبور شه مثلا بگم درست. درسته، ما روشمون اینه. ما تا حالا تو بحثا نمیبینیم روش ماها این نیست که اگه داریم به کسی بحث میکنیم معتقدیم خلاف حرفش، ولی دوتا حرف حساب که تو صحبتش داره اون دوتا رو اقلا تایید کن. این کار ما نمیکنیم، در حالی که امام رضا هر جا تو بحث و مناظره تو صحبتهای طرف دوتا جمله درست هست، حضرت حتی سکوت نمیکنه. این خیلی جالبه، صحبت رو قطع میکنه و تاییدش میکنه. مثلا این عبارتی که از ایشون نقل شده که فرمودن که وسط صحبت طرف میگن که الان جئت بالنصفه، این حرف شما خیلی منصفانه است. این جمله از ترزاست به مخالفش. حالا طرف مثلا ماتریالیسته، مادی، اصلا اومده میگه آقا اصلا من خدا رو قبول ندارم چه برسه به پیغمبرش، هیچ کدومش قبول ندارم چه برسه به خاتمش که شما بهش معتقدید. دیگه حضرت برای او که نمیده آیه قرآن بخونه، اون میگه من اصلا خدا رو قبول، تو برای من آیه قرآن میخونی؟ یا مثلا حدیث بخونه، یا مثلا بگه من پسر پیغمبرم مثلا حواست باشه. اینجوری نیست. اون میگه آقا من اصلا مبنا تو قبول ندارم. میگه نداره، خیلی نداره، بحث میکنیم. و حتی از یه آدم ملحد ماتریالیست حرف حساب تو صحبتاش میشنوه، حضرت رضا فوری تشویق و تایید میکنه، تحسینش میکنه، میگه الان جئت بالنصفه، تایید میکنه، این حرف شما درسته، این حرف، این جملتون منصفانه است، درسته. ولی همین بحث رو اینقدر ادامه میدادشون، تو روایت داره که تقریبا هیچ جلسه ای نبود الا اینکه آخر جلسه یکی از دو اتفاق میافتاد، یا طرف بحث فخر سوان قطع، یعنی سکوت مطلق میکرد، لال میشد، وان قطع توقف، یا مسلمان میشد، یعنی قبول میکرد. شما هم این اخلاق رو ببینید، همین روش، یعنی اینها رو مجاب میکرد و چیزی دیگه برای گفتن دیگه نمیموند براشون. عرض شود که یا این تعبیر شما ببینید اینا از چه موضوعی بحث میکنن، ما باید اینا رو یاد بگیریم. البته اینا خب آسان نیست گفتن این حرفا. توی یکی از جلسه‌های بسیار مهم مناظره که همه هم جمعیت علما و متفکرین سیاسیون همه نشستن دارن نگاه میکنن، تو خلوت توی اتاق یواشکی نبوده این بحثا، با متفکران درجه یک جهانی اونا بوده و در حضور همه، چنان که ثبت شده الان من و شما داریم بعد از 1300 سال داریم داره چیه؟ داریم جملهاش داریم میخونیم، اینجور ثبت شده. آقا حضرت اونجا اول جلسه اعلام میکردن، میفرمودن که شما یه بار فکر نکنید که حالا شما چون مسلمان نیستی یا مثلا اصلا دین قبول نداری من از موضع دینی میخوام با شما بحث کنم. نه، هر جا این عبارت امام رضا میگه، هر جا تو صحبتای من شما دیدی من یه جمله گفتم که این جمله اسلامی بود، دقت میکنی، جمله اسلامی بود که فقط مسلمان ها قبول دارن، هر جای همچی جمله‌ای رو از من دیدی از من قبول نکن تو بحث. این عبارت امام رضاست، لا تقبل منی حجتن الا بما تنطق به التورات و الانجیل و الزبور. تو اگه مسیحی یهودی اگر پیو زبوری، هر جمله‌ای که من گفتم خارج از کتابای خودتون قبول نکن، یعنی من اصلا از موضع مبنای خودت با تو بحث میکنم. بحثای مقدسی و اینها، مقدس بازی اینها نبوده اصلا. تو در واقع معنی جمله امام رضا اینه، تو مناظره به اون میگن تو که اسلامو قبول نداری از اسلام هیچی از من قبول نکن، هر چی از اسلام گفتم تو قبول نکن. خب حالا این یه جمله دیگه هست که من اگه دارم این جمله رو، حالا به تعبیر یکی از دوستان میگفت کلمه ذهبیه، این جمله رو باید با طلا سردر همه حوزه‌های علمیه و مدرسه ها و دانشگاه های جهان اسلام بنویسن و منتها جرأتش هم داشته باشن، فقط جمله رو ننویسن. امام رضا علیه السلام توی جلسه‌ای که یک از بزرگان ادیان آمد بحث کرد بعد چند ساعت و بالاخره سکوت کرد، تو اون جلسه گفت من دیگه حرف برای گفتن ندارم و در جلسه‌های بعدم مسلمان شد. اون تو اون جلسه وقتی این سکوت کرد، امام رضا با صدای بلند گفت، اینا خیلی ادعاها توی جلسه هم نبوده چهار تا آدم عامی علیکی نشسته باشن، بزرگان فکری جهان اونجا بودن تو جلسه. امام میگن که یا قوم، این جمله از جمله‌ای که باید یادداشت بشه همه جا، ان کان فیکم احد یخالف الاسلام و اراد ان یسأل فلیسأل غیر محتشم. مردم، اگر بین شما حتی یک تن هست که اسلام رو قبول نداره و با اسلام، با اصل اسلام مخالف است و خودش دوست داره سوال کنه، خودش مایل باشه که سوال بکنه، بپرسد از هر چی که میخواهد بدون هیچ ترس و نگرانی و بیم. این جمله یه فراخوان تاریخیه، برای همیشه و همه کس و همه جاست. اینه، ما وقتی میگیم آقا اسلام، اسلام مکتب فلان و مکتب تام و مکتب ابدی و جاودانگی و خاتمیت و وقت اهل بیت، ما میگیم اینا من اسلام حقیقی، اسلام اهل بیته، قرآن و سنت پیغمبر رو با تفسیر و توضیح اهل بیت، تفسیر درستش و تفسیر اهل بیت میدونیم. اینه این یا قوم که امام رضا میگه، فقط به حضار اون جلسه هم نیست، به کل تاریخه، به همه متفکران همه مکاتب دنیاست. یا قوم ان کان فیکم احد یخالف الاسلام، اگر میان شما یک تن هست که با اصل اسلام هم، حتی با اصلش نه با فروعش، یک تن هست که با اسلام مخالف است و اسلام را قبول ندارد، و اراد ان یسأل و خودش دوست داره بپرسه، تفتیش عقاید نمیخوایم بکنیم، خودش اگه دوست داره، اگه خودش دوست داره مایله که سوال کنه، فلیسأل غیر محتشم، بدون هیچ حراس و نگرانی بپرسه. امام اینو میگن، بعد همه به اصطلاح کپ میکنن، اون بزرگان فلان میگن این آدم اینجوری داره رسما داره میگه که هر کسی با اصلش مخالفه بگه، منم از موضع اسلامی صحبت نمیکنم، از یه موضع عقلی فرا اسلامی صحبت میکنم که حتی تو که مبانی اسلام قبول نداری بپذیری. یه همچی ادعایی. وقت اونجا یه نفر بلند میشه به نام عمران، عمران صابی که مشهوره، اونم از نظریه پردازان درجه یک جهانه، که خود عمران عبارتش اینه، میگه که من با بسیاری از متکلمین و متفکرین اسلامی در جاهای مختلف دنیا رفتم بحث کردم و متقاعد نشدم. میگه آقا عراق رفتم، شام رفتم، فلسطین رفتم، مدینه رفتم، با بزرگان شما رفتم بحث کردم، هیچ کدوم از اینا، همه‌شون یه چیزایی میدونن ولی هیچ کدوم منو قانع نکردن، ولی فکر می‌کنم تو یه چیز دیگه ای، حالا می‌بینم چی میگی تو. حالا تعبیرش هم میگه یا عالم الناس، یعنی میگه که آدم ملایی تو، آدم دانشمندی رو قبول دارم، یا عالم الناس یعنی دانای مردم، دانای این جماعت، لولا انک دعوت الی مسئلتک، اگر نبود که خودت داری میگه هر کس اسلامو قبول نداره بیاد جلو، خودت داری فراخوان میدی، اگه اینو نگفته بودی نمی اومدم، لم اقدم علیک بالمسائل، ولی حالا که گفتی منم حالا میام تو میدون، منم یک سوالی دارم، به این سوالاتم جواب بده. حضرت میگن بفرما. بعد امام بهش میگه، یه سوالی میکنه ناقص، وسط سوال متوقف میشه، حالا به چه دلیل من نمیدونم، بعد امام میگن که اتمم مسئلتک، سوالتو تموم کن، چرا ناقص میذاری سوال رو تا آخرش برو، اتمم مسئلتک یعنی سوال کامل بذار مطرح بشه. ما از سوال نمیترسیم، کسی از سوال میترسه که جوابی نداره. جواب کسی که جواب داره از سوال نمیترسه و نخواهد ترسید. سکوت یعنی من از تو نمیخوام. با تعبیر یه جای دیگه وسط بحث با این آدم امام تعبیر میکنن، میگن سل و علیکه بالنصفه، بپرس، اما من فقط از تو یه چیز میخوام، انصاف. فقط یه چیز ازت میخوام، شرط گفتگو با من فقط یه چیزه، انصاف. والا نه از تو دین میخوام، نه ایمون میخوام، نه هیچ نمیخوام، انصاف. ولی سل و علیکه بالنصفه و ایاک و الختل و الجور، زور نگو تو بحث. ختل یعنی لغزش، جور یعنی زورگویی. میگه اگه تو زور نگی، یعنی فقط قول بده زور نمیگه تو بحث، زور نگو، منصف باش، انصاف داشته باش، من راجع به هر چی میخوای ببحث کن. ایشون میاد بحث میکنه وسط، حالا بعضی تعابیری که وسط بحثه، مثلا این تعبیر که حضرت یه جواب سوال میکنه، حضرت میگن که اونجا که میگن سوال تو تکرار کن، تکمیل کن، تکمیل میکنه، بعد میگن که سألت، تو پرسیدی، من سوالتو کاملا متوجه شدم، فهم، حالا من جواب میدم، تو هم سعی کن بفهمی. اینو بعد جمله بندی های امام بزرگ، به نظر من اینا متدولوژی از توش میاد بیرون. متدولوژی آزاد اندیشی، متدولوژی مناظره و متدولوژی نظریه پردازی و تولید فکر و تولید علم. یه جا طرف یه بحث رو میگه، امام جوابشو میدن، هی تکرار تکرار دوباره امام حرف میزنه. امام میگن که، باز امام عصبانی هم نمیشن، میگن کم تردد علی، چقدر این حرفو تکرار میکنه، میگی جوابتو من چند بار دادم، بازم میگی، عیبی نداره بگو بازم، ولی من جوابتو دادم در این رابطه، که بعد اون حرفشو پس میگیره. یه جا در حین بحث داره که طرف یه چیزی میگه، چند دقیقه بعد خلاف اونو میگه، یعنی تو حرفاش تناقضه. وسط بحث امام رضا حرفشو یه لحظه قطع میکنن، یه پرانتز باز میکنن، میگن در ضمن بدون افسدت علیک قولک و دعواک یا عمران، ایمی نداری میخوای بگی اینو بگو، ولی یاد باش اون حرف قبلی تو خراب کردی ها. افسدت علیک قولک، اون حرفی که قبلا زدی یه چیز دیگه بود، خودت داری خراب میکنی حرف خودت، یعنی افتادی تو دامچاله تناقض، این حواست باشه، ولی حالا میخوای بگی بگو، ولی این خلاف حرف قبلی تو وقتی چیز دیگه داشتی میگفتی. یه جا دیگه بحث میکنن، اون میگه که بگم یه چیزی هست بگم، ما میگم بله بگو، منتها قبلش فعقل، فکرم بکن، فعقل ذلک وابن علیه ما علمت صوابا، این بنا و ساختار معرفتی خودت رو بر اساس عقل و عقلانیت بنیان بگذار. بله بگو، حتما هر چرا درست میدانی، ما علمت صوابا، هر چی که درست میدونی بگو. واقعا تو ماها یه نفر تو حالا بحثای مهم و پرسرده، تو بحثای خصوصی دوستانه ما کدوم به واقعا اینجوری با هم حرف میزنی، تو حرفهای مختلف اصلا مناظره هم نباشه، سر یه مسئله جزئی مثلا با هم اختلاف نداریم، کدوم ما این ادب، این اخلاق، این انصاف و کدومای ما رعایت میکنه؟ من با خودمون، با مسلمون مثلا، با هم دیگه اینها. و از این طرف یا یه جایی طرف یه بحثی رو شروع میکنه، باز امام رضا میگن که وسط بحث میگن که این حرف رو میخوای بگی بگو، ولی از پسش بر نخواهی آمد، لست تقوا علی هذا الرد، اینو که داری میگی بگو، اما نخواهی تونست تا آخرش رو بری، ولی بگو. یه جا باز بحث میکنه، میگن احلت، داری حیله میکنی، یعنی سفسطه داری میکنی، باز جوابش این چه ربطی به اون داره، این جوابش اینه، در این حال مؤدبانه، ولی دوره مچش هم میگیرن که اینجا تو منطقی حرف نزدی، ادامه بده ولی منطقی بگو. حالا همین عمرانی که اینجور بحثه، بحث ادامه پیدا میکنه، میرسه به یه لحظه ای که عمران دیگه سست شده. حالا عمرانی که میگه من تمام متفکرای شما رو عمر باشو نشستم، کسی چیزی بارش نیست، ببینم تو چی میگی، که همین عمران پاش سست شده. عبارت عمران گوش کنید، دارن بحث میکنن، میرسن به یه جایی، یه مرتبه صدای اذان بلند میشه، چند ساعت از مناظره گذشته، امام رضا میگن که خب به وقت نماز، من باید برم نماز، ضمن احترام به بحث و اینا میگن وقت نماز، من باید برم نماز. عمران میگه که یا سیدی، آقا، لا تقطع علی مسئلتی، خواهش میکنم بحث و قطع نکنی الان، الان به این سوال من جواب بده، فقط رق قلبی، من دارم میبرم، یعنی دلم نازک شده. ببینید بحث قلبم میگه، میگه چون غیر از منطق حضرت با اخلاق و ادب و انسانیت هم برخورد میکردن، میگه نه فقط فهمیدم، فقط رق قلبی، یعنی اصلا دارم ایمان میارم، دلم سوس شده دیگه، یعنی دارم معتقد میشم به حرفت، نه که دارم شکست میخورم تو بحث، دارم به مبانی تو دارم معتقد میشم. حالا نمیشه نمازو بعدن بخونی، بحث رو همینجا تموم کنیم، یه چند دقیقه دیگه، چند دقیقه دیگه اگر شما ادامه بدی، یه سوال دیگه دارم به من جواب بدی، من دیگه اصلا تسلیم همینجا، یعنی مسلمون میشم اصلا. حالا همین عمران حضرت میگن که نصلی و نعود، ایبی ندارم، میرم نماز میخونم برمیگردم. یعنی میخوام بهش بگم هدف من پیروز شدن بر تو یا گوشمالی دادن تو نیست، نمیخوام تو رو شکسته بدم. ما یه هدف مهمتری، یه کار مهمتری داریم، اصلش اون، دنبال اونیم، فرعش هم وقت اینه. بعد اونجا دارن که ایشون میرن نماز، نماز رو برمیگردن و ایشونو میخوان. اون میگه که یا سیدی اشهد انه کما وصفته، من اعتراف میکنم که همه اونچه که تو گفتی، توضیحات تو قانع کننده بود و درسته، ولیکن بقیت لی مسئلتون، یه مسئله دیگه فقط مونده، اونم جواب بدید. و اون مسئله دیگه، بعد ما میگن سل اما اردت، هر چه میخوای بپرس، فعقل اما چه کن. و حالا تعابیر دیگه که حالا یک درس دیگه که من اینجا یادداشت کردم عرض بکنم اینه که امام میگن نمیخوام خفشی، سکوت کنی، تسلیم شی، من میخوام واقعا قانع بشی و بفهمی. یه نکته ای هم طرف تو بحثاش میگه، سوال میکنه، باز حضرت نمیگن که ما دیدید بعضی وقت طرف سوال میکنه مثلا عجب آدم نفهمی، همین نمیدونی تو بحثا. حضرت اونجا دارن طرف سوال میکنه، تحقیرش نمیکنن، میگن که عجب سوال مهم و پیچیده ای، میگن انه من اقمز ما يرد على المخلوقين في مسائلهم، این سوالی که تو پرسیدین جز قامزترین و پیچیده‌ترین مسائل است که میشه بهش فکر کرد. سوالت خیلی عالیه، سوالت خیلی زیباست، خیلی قشنگه. بعد میگن که اینو البته لیسه یفهمه المتفاوت و عقله العاذب، اما کسایی که تشتت ذهنی دارن، عقلشون، ذهنشون منسجم نیست، یا دانش سطحی و خام، خورده علم و خورده سواد دارن، اینو نمیتونن متوجه شن، بحث پیچیده ایه. اما اولو العقل المنصفون، اگه عقل و انصاف باشه اینو میتونی بفهمی، مسئله راحته. و بعد همینطور وقت اون لحظه که طرف داره مسلمون میشه، یه مورد دیگه مناظره اونجا داره که حضرت احساس کردن این جلوی جمع نمیخواد چیز کنه، به حساب اعتراف کنه که خب من اشتباه کردم و اینا، حضرت بحث رو قطع میکنن و بعد به صحابشون میگن که اجمع بینی و بینه و خلنی و ایا، ایشونو به من برسون منتها کسی نباشه، من تنها میخوام با هم، ما رو تنها بذارید. دقت میکنید؟ چون طرف اگه جلوی جمع بگه که آقا مثلا من این همه با تو بحث کردم، من مثلا اشتباه بوده، همه حرفات تو درست بوده، من نمیفهمیدم، حضرت نمیخواد همین مقدارم اون تحقیر شه، میگن که خلنی و ایا، ما رو تنها بذارید. و اونجوری داره که اینا شیفته اخلاق و منطقش میشدن و اسلام رو قبول میکردن. من این بخش حالا نکات دیگه هم یادداشت کرده بودم، شما میترسم خسته شید، ولی راجع به چون گفتم راجع به تاریخ علمم یه بحثی، اون بحث متدولوژی و منطق علم رو حذف کردم چون احساس میکنم ممکنه خسته شید، ولی یه بحثی که برای شما هم جالب خواهد بود هم ممکنه جدید باشه، این بحث تاریخ علمه که این منطقی که از رضا یعنی اسلام و اهل بیت توی جامعه اسلامی ایجاد کرد که آقا از فکر کردن نترسید، از سوال کردن فرار نکنید، البته انصاف باشه، اخلاق، منطق، آزادی، اگه این ستا باشه، اگه اخلاق، اخلاق بحث، منطق و آزادی، شما ممکنه آزادی باشه ولی اخلاق بحث نباشه، یا منطق نباشه، منطقی بحث نکنید، ممکنه منطقی بحث بکنیم اما آزادی نباشه، یعنی میترسیم ما آقا حرفای منطقی دارم میترسم حرف بزنم، ممکنه منطق باشه، آزادی هم باشه ولی اخلاق نباشه. آزادیم، هر چی بگیم منطقی هم صحبت میکنیم ولی اخلاقی صحبت نمیکنیم، توهین کنیم به هم. از منطق امام رضا علیه السلام این برمیاد که سه تا اصل شرط پیشرفت: آزادی، اخلاق، منطق، هر سه تا در کنار هم. اگه این سه تا باشه، یعنی فضای باشه که آزادی باشه، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی سوال، آزادی نقد، ولی در کنارش اخلاق، اخلاق سوال، اخلاق و آداب نقد و گفتگو و مناظره، و در کنارش و بسیار مهم مسئله منطق گفتگو و مناظره. آخه ممکنه آزادم باشیم، اخلاقی هم باشیم، منطق نداشته باشیم. این سه تا در میاد که مثلث آزادی، منطق و اخلاق باعث رشد و پیشرفت میشه. اینا باعث شد که جهان اسلام یه جامعه عقب مونده جزیره العرب که شما میدونید جز عقب مونده ترین و بی سوادترین و وحشی ترین جوامع اون دوره بوده. از یه همچین جامعه ای در عرض نیم قرن بزرگترین قدرت سیاسی نظامی جهان ساخته میشه و در عرض سه قرن، دو سه قرن، یعنی تو قرن سوم چهارم دیگه شما میبینید که میشن بزرگترین قدرت علمی جهان. علم، همین علوم جدید، شما ببینید جنبش علمی معرفتی چجوری شروع شد تو جهان اسلام. از اون همین منطق امام رضا علیه السلام شروع شده، از منطق و طرز فکر امام صادق و امام باقر شروع شده، از منطق امیرالمؤمنین شروع شده که میگه لا ادری نصف العلم، اگه نمیدونیم نگه میدونیم، همین که بدانید نمیدانید اعتراف به جهل خودش شروع علم، نصف از علم، یعنی اصلا سوال علم رو درست میکنه. پیامبر میگه حسن السؤال نصف العلم، خوب پرسیدن، خوب پرسیدن شروع موفق علمه. علم میخواید پیشرفت، میخواید خوب سوال کنید. این منطقی که باعث شد یکی از آثارش حالا تو علوم جدید این باشه. خب سوالاتون همین قدر کلن، سانسور نکن، همه شده بالا، من خودم بلدم سانسور. میشینیم که خودشو جمع کنه. من البته همه‌شو نمی‌رسم جواب بدم، حالا برای که دلتون نشکنه همه رو میگیرم، ولی همه رو جواب نمیدم. به نظر شما سه اصل اخلاق، اخلاق بحث، یعنی اخلاق، آزادی و منطق در محافل سیاسی فرهنگی ایران رعایت می‌شود؟ نه، به نظر من خیلی کم رعایت میشه. ماها قبل از اینکه بشینیم با هم بحث بکنیم، اول هم یارو متهم می‌کنیم، بعد که می‌خوایم بشینیم با هم صحبت کنیم، اول نقشه می‌کشیم که چجوری خرابش کنیم. حضارم که تو جلسه میشینن کمک میکنن به رضایا، یعنی مثل خیال میکنن که دو تا خروس جنگی مثلا اونجا نشستن، اینا هم اطراف میدونن یا کف باید بزنن یا باید هو کنن. اصلا برداشت علمی و معرفتی از مسئله نداریم. به نظر من این اخلاق باید بود. اصلا این بحث کرسی های نقد و نظریه پردازی حرفا که مطرح شد برای همینه که آقا تو فضای علمی، نه فضای سیاسی و عوامانه و هو و کف و جنجال، تو فضای علمی مستمر، نه یه جلسه، با داوری علمی و شفاف همه بیان حرفاشون رو بزنن، حتی بیان خلاف اصل اسلام بیان صحبت کنن، ولی مسئولانه صحبت کنن، منطقی صحبت کنن، اخلاق رعایت کنن و بعدم پاسخگو باشن، نگن و برن، بشینیم بحث کنیم. حالا اتفاقا پرسیدم اینجا جریان کرسی های آزاد چه شد؟ جریان کرسی های آزاد در جریان هستن اون. البته اخیرا دوباره داره فعال میشه ان شاء الله. من فکر می‌کنم ما مشکل فرهنگی چون داریم اینا راه نمی‌افته. از نظر قانونی مشکلش حل شده، هم رهبری دستور دادن راجع به قضیه، شورای انقلاب فرهنگی مأمور کردن تو دانشگاه، شورای حوزه رو مأمور کردن تو حوزه، کرسی های هم راه افتاده، البته کارای شده واقعا، آیین‌نامه های نوشته شد، کارای شد، من تا می‌دونیم تا یه چیزی فرهنگش به وجود نیاد، اگه تشکیلاتش هم به وجود بیاد باشه یه کار دیگه می‌کنیم. این فرهنگ اسلامی، فرهنگ رضوی، همین فرهنگی که از امام رضا علیه السلام گفتم توی قضیه، این متدولوژی و این اخلاق هنوز تو ماها رایج نشده. مثلا تو فرهنگ اسلامی میگه آقا انسان درست مؤمن کسیه که اگه چیزی رو نمیدونه بگه نمیدونم. واقعا کدومی که از ما جرأت داریم به جایی بگیم ما نمیدونم؟ یک سوال از ما بگم من نمیدونم، آقا اصلا هیچ چیز در این مورد نمیدونم. کی میگه اینو؟ تو میگه، تو روایت میگه که آدم درست که ما قبولش داریم و میخوایم بسازیم، آدمیه که وقتی یه چیزی رو فهمید اشتباه کرده، لجبازی نکنه، لجاجت نکنه، بگه من این مورد اشتباه کردم. واقعا ما کدوم ما اینجوریم؟ یعنی مخصوصا وقتی که جوری جمعی باشیم تو کلاسی، درسی، جایی، یه چیزی بعد بگیم می‌فهمیم اشتباه کردیم ولی نمی‌گیم، آخرش هم میگیم که بله اینم یک قرائته، یک قرائت دیگه هم داره. وا بگو اشتباه کردم، بگو غلط کردم، مثلا اشتباه کردم من، درست نفهمیدم. ما جرأت اینا رو تو روایات ما صریحا گفتن مؤمن هر کسی که با صدای بلند بگه من اشتباه کردم، من برمیگم، من این مسیر رو اشتباه رفتم، برمیگم جبرانش می‌کنم. من اینو نمیفهمم، اینکه تو گفتی من نمیدونم هیچ. ما کی میگه نمیدونم؟ یکی به ما نشون بدید تو این مملکت بگه من نمیدونم. همه میدونن همه چی رو. آیا جوانان ما شعور کرسی های آزاد رو دارن؟ شعور حالا کلمه تندیه. بله انشالله دارن. آیا دولت و حکومت شرایط کرسی های آزاد رو دارد؟ بالاخره دولت و حکومت چیه؟ دولت و حکومت رهبریش گفته. تو شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده، تو شورای مدیریت بودش تصویب شده، این اینا همه موافقن، منتها مدیریت میخواد و جدیت میخواد و به وجود آمدن همین. من مشکل رو بیشتر مشکل فرهنگی میبینم، یعنی بیشتر از اینکه مانع قانونی باشه بر سر راه، مانع فرهنگیه که حالا باید با گفتن و شنیدن همین بحثا ان شاء الله ترویج شه. خیلی عزم میخوام و متشکرم.